بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارک علم، چون سجده واجب داره این سوره، اگه عضو داشته باشن افراد نخونن، گوش بدن. علم نه، گوش دادنش هیچ اشکالی نداره، فقط دقت داشته باشید که گوش دادنش هم سجده داره. اگه آیه سجده خونده بشه، گوش دادنش هم سجده داره. آیه سجده رو من نمیخونم، چون الان چه از تخت باشه همه بخوان سجده بدن، چون همون موقع شما سجدهش رو برین وقتی شنیدید. اگه خودتون خوندید و شنیدید، دو تا سجده باید برید. خیلی ها نمیدونن اینو، مثلا تو جلسات ختم قرآن که میخونن یه سجده میرن، در صورتی که یه بار خودش خونده یه بارم شنیده، میشه دو تا سجده. سجدهش هم ذکرش مستحبه، حتما باید روی مهر اتفاق بیفته، وضو هم نمیخواد و هفت عضو سجده باید روی زمین قرار بگیره. یعنی شما نمیتونی این طوری بکنی، مهر نبودن باید رو کاغذ، روی چوب، یه چیزی که سنگ، یه چیزی که سجده بهش صحیحه. رو دست شما نمیتونی هیچ وقت سجده کنی. نمیدونم چرا رو دستشون سجده میکنن. مستحبه، مستحبه، هر چی خواستی بگید، مهم سجده کردنشه. سجده باید محقق بشه، یعنی هفت عضو باید روی زمین قرار بگیره و مهرم باید باشه، یعنی روی فرش نمیشه، روی انگوش نمیشه، همینطوری مثلا روی صندلی نشسته اینطوری میگن، اینا نمیشه. بسته کبریتون نمیدونم حالا اون جوهرش مانع هست یا نه، نمیدونم. سنگ اشکال نداره، سنگ میشه. بالاخره یه موقعی بخونید یا گوش کردید، الان دیگه همه جا همه چی هست دیگه، حالا یه چیزی پیدا میشه آدم سجده کنه. این سجده زیارت عاشورا ببینید، اونم اگه میخواد ثواب سجدهشو ببرید، سجدهشو بعد انجام بدید. این سجده نیست، مستحبه، منتها این واجبه، اینو حتما بعد انجام بدید. اینو انجام ندید گناه میکنید، ولی اونو انجام ندید گناه نمیکنید، اونو ثواب میبرید اگه انجام بدید. مستحب و نه، ولی واجب و چرا؟ واجب و همون لحظه بعد انجام بدید. مجره تقلیدان با هم دیگه نظرشون فرق میکنه، بعضی ها گفتن کل سوره نباید خونده بشه، بعضی ها گفتن که در حال عرض.
حضرت آقا چی گفتن؟
فقط آیش. بعد بعضی مراجع هم گفتن فقط آیه، مثلا آیت الله مکارم یا رهبر اینا گفتن فقط آیش، ولی امام خمینی، آیت الله فاضل، آیت الله عراقی، نمیدونم اینا همه کل سوره رو اشکال میدونن. به خاطر همین حالا احتیاط هم بشه خوبه، حالا نخونید، گوش بدید، من دارم میگم دیگه براتون. بسم الله الرحمن الرحیم. اقرا بسم ربک الذی خلق، بخوان به اسم پروردگارت همان که خلق کرد. همین آیه اول داره نشون میده که یه دستور میده به پیامبر. همونطور که میدونین اینا اولین آیاتی هست که به پیامبر خدا نازل شده. اقرأ، بخوان به نام پروردگارت. پروردگار کی هست؟ الذی
رب
خلق. بسم ربک الذی خلق، پروردگار تو همون کیه؟
خالق،
همون آفریدگار توست. چجوری خلق کرد؟ الذی خلق، خلق الانسان من علق. علق چیه؟ خونه بسته شده، اشاره به ابتدای خلقت انسانه. چجوریه که رب همون کسی هست که خالق هست؟ چون اینا جدا میکردن مشرکین خالقیت و ربوبیت و خالق میگفتن خدا اینا دیدنیه، ولی رب کیان؟ این بت‌ها و این فرشته‌ها و اینا که مثلا دارن کار رو انجام میدن. حالا اینجا خدا تو اولین آیه داره میگه بخوان به نام همون پروردگارت، همون کسی که خلق کرد. یعنی چجوری خلق کرد؟ با ربوبیتش خلق کرد، از علقه خلق کرد. علقه وقتی میاره یعنی که یه چیز کوچولویی بوده، ما بزرگش کردیم. پرورش دادن کار کیه؟
پروردگار.
پروردگار. پس ربی که خالق هم هست. حالا همین فقط خلق کرد و بزرگ کرد، اون ربوبیت خدا یه شأن دیگه هم توش هست. اقرأ و رب و کل اکرم. اون پروردگاری که تو رو خلق کرد کریمترین است. چرا پروردگار اینجا خودش رو میگه کریمترین؟ اون جایی که بحث خلقت خداست توی سوره انفطار، خدا فرموده که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. پروردگار تو کریمه. چرا؟ چون تو رو خلق کرد، تسویه کرد و متعادل و موزون قرار داد. حالا اینجا میگه بخوان به نام همون پروردگارت که کریمترین است. یعنی یه طبقه از کرامت رو خدا اینجا میاره بالاتر برای خودش رو وصف میکنه. چرا؟ چون میخواد یه شأن دیگه غیر از خلقت رو بگه. و اون چی هست؟ الذی علم بالقلم. اون پروردگاری که نه تنها تو رو خلق کرد و بزرگ کرد، که تعلیم هم داد. با چی تعلیم داد؟ قلم منظور وحیه. خود همین خواندن، این الان چیه؟ بخوان، این دستور خواندن خودش چیه؟ وحیه، داره نازل میشه به پیامبر خدا. از طریق وحیش تعلیم داد اون کسی که خلق کرد و بزرگش کرد. علم الانسان ما لم یعلم. تعلیم داد به انسان آنچه را که نمیدانست. یعنی قبل از نزول وحی چیزهایی هست که انسان نمیدونه، قرار با وحی بدونه اونها رو. پس اینجا دیگه پروردگار خودش رو کریمترین وصف میکنه، یعنی یه مرحله بالاتر از خلقت و ربوبیته. تو فکر نکن که پروردگار همون آفریدگاره و تمام. نه، یه شأن دیگه داره که چی هست؟ آموزگار هم هست. و خدا چرا اونو گفت کریم، اینو گفت اکرم؟ معلوم میشه کدوم برای خدا مهمتر ما بهش توجه داشته باشیم؟ آموزگار بودن خداست. چرا؟ چون همه انسان ها قبول دارن که یه خدایی خلقشون کرده، ولی قبول ندارن که نیاز دارن همون خدایی که خلقشون کرده چیکار کنه؟ تعلیمشون هم بده. به خاطر همین در ادامه خدا میفرماید چه کلا ان الانسان لیطغى. انسان این رو قبول نمی کنه. کلا یعنی چی؟ یعنی توقع هست که انسان بیاد زانوی ادب بزنه، زانوی شاگردی بزنه در محضر پروردگاری که آموزگاره، بگه همون خدایی که منو خلق کرده، بزرگ کرده، همونه که باید به من تعلیم بده. خود پرورش دادن انسان با چی اتفاق میفته؟ الان اون شأن ربوبیت خدا که یه کوچولوش رو خدا در اختیار پدر و مادر قرار داده. شما الان پدر و مادری هستی، یه بچه به دنیا آوردی، فقط میخوای نون بدین بزرگ بشه، همین؟ یا برای خودت شأن آموزگار بودن هم قائل هستی برای اون بچه؟ الان خودت نمیگی من بعد بچه‌م رو تربیت بکنم؟ پس چرا همین شأنی که برای خودت قائل هستی رو برای پروردگارت قائل نیستی؟ اینه که میگه کلا، هرگز چنین نیست که این انسان طغیانگر فکر میکنه. ان الانسان لیطغى. چرا انسان طغیان میکنه؟ ان رآه استغنا. این شرح طغیان انسانه. ان رآه استغنا، خودشو بی نیاز میبینه. خودشو بی نیاز میبینه. از چی بی نیاز میبینه؟ از تعلیم خودش. توسط کی؟ توسط پروردگارش، توسط خالقش. میگه من نیاز ندارم کسی به هم چیزی یاد بده. شما میری حرف خدا رو تو قرآن هست بهش میزنی، میگه من خودم بلدم، لازم نیست شما بهم بگین چی کار کنم. در صورتی که این جز طغیان هیچی نیست. آیا واقعا انسان نیاز نداره که تحت تعلیم رب خودش قرار بگیره؟ ها؟ از کجا تو میخوای بفهمی چجور باید زندگی کنی؟ دو تا سوره یاد میگیریم زندگیمون این ور اون ور میشه. پس شأن آموزگاری در عالم مال کیه؟ مال خداست. کی اصلا لایق این هست که این شأن رو داشته باشه جز خدا؟ هیچ کس. پس چرا من دنبال همه چی میرم جز خدا؟ ببین چقدر راه رو داریم غلط میریم. همه جور درس خوندم جز قرآن، دنبال همه کس رفتم برای پرسیدن سوال جز خودش، چقدر اشتباه رفتم من یک اون. بعد هر کسی هم طبق توهمات خودش به من جواب میده. من الان عضو یه کانالی هستم، من چون پایان نامه دکتریم بین رشته ایه، یعنی دارم روانشناسی تطبیق میدم، بررسی نظریه شخصیت در روان درمانی با آیات و روایات. اینا بر پایه نظریه شخصیت دارن راهکارهای درمانی میدن دیگه، تمامش متدای غربیه. الان اون کسانی که نظریه شخصیت رو ارائه دادن کیان؟ مگه فروید، یونگ، آدلر، دکارت؟ نه دکارت تو فلسفه است، آدلر، راجرز، نمیدونم سیلیکمن. سیلیکمن فردی هست که روانشناسی اسلامی رو دارن ازش استفاده میکنن، خودش تو اسرائیله، چون روانشناسی مثبت‌گرا رو اومده گفته، مثبت اندیشی و مثبت اندیش اینا که میشنوینیم و بعد انرژی مثبت و اینا، اینا مثلا تز سیلیکمنه. بعد سیلیکمن خودش کجاست؟ تو اسرائیل. اون وقت من میرم روانشناس داره من متد اونو یاد میده. من هر چی گشتم کسی رو پیدا نکردم که رفته باشه و درمان شده باشه کاملا، کاملا درمان شده باشه، یعنی مریضی روحی داشته رفته درمان شده، نه نمیشناسم. به خاطر همین خودشون میگن اصلا اختلال شخصیت درمان نداره، در صورتی که ما داشتیم افرادی رو که اختلال شخصیت داشتن با قرآن درمان شده. الان من عضو کانالیم، خب اونجا مثلا دارن سوال جواب میکنن، چند تا دکتر روانشناسن، مرکز مشاوره هم دارن، خیلی رسمی و قانونی. برید ببینید چه جوابایی دارن میدن به اینا. یکی از سوالا رو من مثال میذارم براتون. یکی پرسیده بود که آیا ما قبل ازدواج خوبه که روابط داشته باشیم با جنس مخالف یا خوب نیست که داشته باشیم؟ یعنی منتظر باشیم تا ازدواج بکنیم با کسی رابطه نداشته باشیم جنس مخالف، حالا دختر باشه پسر، پسر باشه دختر. جوابی که ایشون داده بود میدونید چی بود؟ اون دکتره گفته بود که شما رابطه داشته باشید، چرا؟ چون برای شناخت جنس مخالف خیلی خوبه این رابطه قبل ازدواج، اما به جاهای باریک نکشه. دقیقا مثل غرب دیگه، دقیقا مثل غرب. یعنی اونایشون که مذهبی هن و مثلا تو فطرت سالم میخوان زندگی بکنن، اون بحث خاص رو میذارن برای ازدواج، بچه دار شدن و فقط بچه دار شدن رو میذارن برای ازدواج، بقیه کارا دیگه با هر کی که خواستن. حتی بعد ازدواج، حتی بعد ازدواج هم مرد هم زن اجازه داره معشوق داشته باشه، اصلا کسی هم نمیتونه اعتراض بکنه، حق داره. حالا من نشستم پای درس کی؟ پای درس میخوام مرض روانی دارم درست بشه، چهار تا هم میاد روش. چون اون میره عاشق میشه، شکست عشقی میخوره، خب هزار تا درد بشه اضافه میشه که. حالا این یکیش مثلا، اصلا یه چیزایی چرت و پرتای به اینا میگو. مثلا یه خانم میگفت من پرستار هستم محل کارم، یه آقایی به من خیلی ابراز علاقه میکنه، مجرد بود، خانم سنش هم بالا بود، میگفتش که ایشون خیلی من ابراز علاقه میکنه، متأهلم هست و من خیلی به ایشون وابسته شدم، 3-4 سال ما با هم رابطه داریم، من چیکار کنم حالا؟ خب حالا چیکار کنم؟ جواب اونو بچسب، جواب اونو بچسب. که اون دکتره برگشت گفتش که حالا اینا چند نفرن جواب میدن و یکی دیگرشون گفتش که شما دارید در حق همجنس خودتون خیانت میکنی، باید برید با کسی دوست بشید که متأهل نباشه. آره چه راهکار خوبی. آره یعنی شما ببینید چجوری دارن مردم راه نمایی میکنن. یه بنده خدایی بود، ببینید اینو دیگه خودش، من چندین ساعت این بنده خدا بر من توضیح داده که چه اتفاقاتی براش افتاده، یعنی با یقین دارم میگم این حرفا رو بهتون، یعنی اگه خودم کار نکرده بودم نمیدونستم، به خودم اجازه نمیدادم با قطع و یقین بگم که اون راه بیراه هست به خدا. یه بنده خدا میگفتش که من 2 بار تو عمرم مشاوره رفتم، یه بار، بار اول که رفتم شوهرم ازم گرفت، بار دوم که رفتم بابام ازم گرفت. میگه بار اول که رفتم گفت این شوهر پررو شده طلاق بگیر، تو بری درخواست طلاق بده، این آدم میشه برمیگرده. میگه رفتم درخواست طلاق دادم، درجا طلاقم داد. آره درجا طلاقم داد. میگه با این که دوستش داشتم و اون مشکلی که ایشون داشت اصلا مشکل اساسی نبود، یعنی فقط غافل شده بود از این که امتحانشه. خب شوهر خوب، شوهر خوب رو از دست داد به خاطر چی؟ حالا مثلا مامانش 4 تا حرف به این زده بود، هیچی، طلاق. میگفت اولین بار رفتم شوهرم رو ازم گرفت، حالا بار دوم رفتم افسردگی پس از طلاق رفتم، گفت مشاور عاشق من شد، گفت عاشق من شد به هم پیشنهاد داد، من قبول نکردم، گفت آبروتو میبرم حالا که قبول نکردیم. گفت زنگ زد به بابا، گفت دخترت بدکاره بوده که شوهرش طلاق داده. میگفت بابام هم ازم گرفت. حالا همین بنده خدا اومد بهش گفتم تو حالا بیا یه مدت تدبر، چون ایشون حافظ قرآنم بود. آره ببین درد اینه که من حافظ قرآنم ولی نمیدونم توش چی هست، این درد اینجاست. بعد بهش گفتم به یه مدت تدبر ببین حالت عوض میشه اینا، چون خیلی افسرده گرفته بود ایشون. اومد، جالب زیادم نبودا، چارقولو فقط اومد همونجا فیلم مجلس تو جلسه کلاس گفت، گفت اگه من این سوره ها رو بلد بودم به این وضع نمیافتادم. همونجا فیلم مجلس خودش اعتراف کرد. قرآن اینه، میگه علم الانسان مالم یعلم، یعنی هر چیزی که انسان نیاز داشته باشه من بهش یاد دادم. حالا کلا ان الانسان لیطغى، عوض که بیاد بگه آ خدای تو چه برنامه بر من داری، تو که رب منی، تو همه چیز منو میدونی، الان من چیکار کنم، تو به من بگو چیکار کنم، میرم چی دنبال دیگران؟ چرا؟ چون بی نیاز میدونم خودم رو از اینکه خدا بخواد بر من برنامه‌ریزی بکنه، فهم کنم خودم میدونم. و این خیلی متاسفانه نمود داره توی زندگی ها. میدونی چطور؟ مثلا یه بنده خدایی بود دخترش مشکل روحی پیدا کرده بود، گفتم ببین این سن ازدواجشه، باید شوهرش بده، این مشکلش اینه. خب میدونید برگشت چی گفت؟ گفتش که این عقل نداره، اینو من شوهرش بدم دو رو دیگه به خودم پس میدم. خدا اینجوری گفته؟ خدا گفته شما بذر هستید، ازدواج کنید، قراره تو اون زندگی من شما رو شکوفا بکنم، اون وقت من منتظرم شکوفا بشه بعد شوهرش بدن. چون خلاف اون حرکتی که خدا آفریده در عالم عمل میکنیم همیشه هم چوب میخوریم. بعد بهش گفتم ببین این درست نیست، خدا گفته نیاز داره بعد ازدواجش بدیم. گفت مردم چی میگن؟ دیدی؟ ببین بعد آخرش حرفش این بود که خدا با آدم عقل داده، نه اینطوری هم که تو میگی نیست، در صورتی که من حرف خودم رو نگفتم، حرف خدا رو گفتم بهش. ببین آدم قشنگ میبینه یه مدت شما بشینی پای حرف مردم با این نگاه قشنگ میبینی چقدر شرک هست، که من استغنا دارم نسبت به این که دستورات خدا رو انجام بدم، دستورات خدا رو انجام بدم. حالا کل قرآن مگه چیه؟ راه زندگیه، کتاب زندگیه، قرار من باش زندگی بکنم. میگه مشکل این انسان چیه؟ مشکل این انسان اینه که طغیان میکنه. طغیانش چیه؟ طغیانش اینه که میگه من نیاز به قرآن ندارم، در صورتی که و ان الی ربک رجعا، غافل از این که کار دست کیه؟ آخرش میره پیش کی؟ همون کسی که خلقش کرد، همون پروردگاری که خلقش کرد. یعنی همون توجه پیدا کردن به معاد خودش چه هست؟ آدم خود به خود میبره سمت قرآن. چرا؟ چون داره راه سعادت اون دنیا رو نشون میده. پس این استغنا و این طغیان با این جمله درمان میشه. چی؟ و ان الی ربک رجعا، بازگشت به سوی پروردگار توست. حالا این تا اینجای سوره که نازل میشه با توجه به ادامه سوره که یه تصویری هست از یه حادثه، با توجه به تصویر سازی که خدا میکنه از این اتفاقی بعد از این آیات میفته، یه چیزی معلوم میشه. معلوم میشه که تا اینجا یه سوره نازل شده، پیامبر خدا رفتن دارن در نماز این رو به میخوان به گوش مردم برسونن، یعنی شروع کنن، آغاز کنن اون رسالت علنی خودشون رو، که تو روایت هم هست آقا رسول الله وایستاده بودن، حضرت خدیجه، حضرت علی علیه السلام پشت سرشون تو نماز، یعنی آغاز اون دعوت علنی. تا اینجا این سوره نازل شده، پیامبر اکرم وای میستن نماز و این رو دارن میخونن. حالا اون صحنه ای که خدا تصویر میکنه، میفرماد که ارأیت الذی ینها، آیا دیدی کسی رو که نهی کرد؟ از کی؟ عبدن ادا سلا، این کسی که نهی کرد، نهی کننده، از کی داره نهی میکنه؟ عبدن ادا سلا، معلوم میشه از نماز اون عبد داره نهی میکنه. مگه نماز اون عبد چی بود؟ ارأیت ان کان علی الهدی او امر بالتقوی. اون عبد با اون نمازش داره چی کار میکنه؟ امر چیز بر هدایت هست و یعنی داره هدایت میکنه، هدایت میکنه و چی کار میکنه؟ امر به تقوی. تقوی در برابر چیه؟ طغیان. طغیان در برابرش بندگی بود دیگه، تقوی همون چیه؟ بندگیه. خب حالا میگه ارأیت ان کذب و تولا، آیا دیدی کسی رو که تکذیب کرد و پشت کرد؟ در برابر هدایت این انسان باید قاعدتاً چیکار کنه؟ تصدیق کنه، درسته؟ این چیکار کرد؟ کذب. بعد در برابر امر به تقوا قاعدتاً آدم باید چیکار کنه؟ گوش بده. اما اون چیکار کرد؟ تولا، پشت کرد، دوری کرد. پس حال این دو شخص رو خدا داره تو این حادثه‌ای که اتفاق افتاد بعد از عمل کردن به فرمان چی؟ اقرأ، برو بخوان. وقتی پیامبر دارن عمل میکنن به فرمان بخوان در نماز، برای اینکه به گوش مردم برسونن حرف خدا رو، یه شخص میاد میخواد نماز پیامبر به هم بزنه. چرا؟ چون استغنا داره، نمیخواد قرآن به گوش کسی برسه. ببینید مشکل جبهه کفر همینه، یعنی راضی نیست به کفر خودش، میاد چیکار میکنه؟ چرا؟ چون دستش رو میشه. الان این شخص طغیانگره، استغنا داره نسبت به قرآن، میگه من نیازی به قرآن ندارم. اگه همه افراد جمع بشن دورش، خب این مشکل پیدا میکنه دیگه. پس باید یه کاری کنه اصلا پیامبر نتونه حرف خدا رو به مردم برسونه. اینه که میاد میخواد نماز پیامبر رو به هم بزنه که مقابله کنه با اینکه آیات قرآن به گوش مردم برسه و امر کنه به تقوا پیامبر مردم و مردم هدایت کنه. در برابر هدایت تکذیب میکنه، در برابر امر به تقوا چیکار میکنه؟ تولی میکنه. حالا خدا میگه که علم یعلم به ان الله یرا، این فرد نهی کننده آیا نمیداند که خدا میبیند؟ آیا نمیداند؟ یعنی همین درمانه، یعنی اگر میفهمید که خدا میبینه به خودش اجازه نمیداد که این کارو بکنه. پس غفلت از خداست که باعث میشه اینجوری میشه که استغنا میورزه. کلا، حالا هرگز چنین نیست که اون فکر میکنه. در برابر این تکذیب و تولی خدا یه کلا میاره، کلا هرگز چنین نیست. لئن لم ینتهی، اگر پایان ندهد، پایان به چی نده؟ به نهیش، یعنی داره مزاحم نماز پیامبر میشه، میخواد به هم بزنه نماز رو. اگر پایان ندهد، اگر انتها ندهد به کارش، لنصفن به ناسیه، حتما میگیریم موی جلوی پیشانیش را. ناسیه موی جلوی پیشانی رو میگم. این آیات اجازه علمی هم داره. چرا؟ چون میگه ناسیتن کاذبتن خاطئه، موی جلوی پیشانی دروغگوی خطاکار را. دستگاه گذاشتن، این عکسش رو اینا رو فکر کنم من داشتم، حالا اگه پیدا کنم براتون میذارم. اینجا وقتی طرف دروغ میگه قرمز میشه این قسمت. بعد خدا میگه من موی جلوی پیشانی دروغگوی خطاکار را میگیرم میکشم. فلیت اونادیه سند او زبانیه، پس باید دعوت کند نادیه را. نادیه یعنی ندادهندگان. ندادهندگان کیا هستن؟ معلوم میشه که این تنها نیست، یه درستن اونجا دارن تشویقش میکنن، میگن آها برو برو نظر بخونه، نظر ادامه بده. میگه پس بره اون موقعی که ما گرفتیم موی جلوی پیشانیش رو گرفتیم کشیدیم انداختیمش و بره صدا کنه اونا بیان کمکش کنن. ما هم کیو دعوت میکنیم؟ سند و زبانیه. زبانیه گماشتگان آتش هستن، یعنی اون فرشته هایی که مأمور آتش دوزخ هستن. زبانیه اون بره اونایی که تشویقش میکردن رو دعوت کنه. ما هم میگیم کیا بیان؟ فرشته های آتش رو دعوت میکنیم بیان. چه صحنه قشنگیه، حالا کی پیروز میشه؟ هرگز چنین نیست. معلوم میشه که اون داره ادامه میده پیامبر، تو هرگز دنبال، هرگز چنین نیست که اونا فکر میکنن، تو از او اطاعت نکن. اطاعت نکن یعنی چی؟ یعنی نماز تو ادامه بده. چطور؟ خدای داره مزاحم میشه، نمیذاره من نماز بخونم، برو سجده، برو سجده، و نهایت بندگی هم تو سجده است. یعنی برو به همشون نشون بده که باید حال انسان بنده چطور باشه، برو سجده و با اون سجده به خدا تقرب پیدا کن. یعنی تو به حرف اونها گوش نده، هر کارم خواستن بکنن دیگه، بیشتر از این که بیان جلوی نماز پیامبر رو بگیرن. یعنی هر چقدر اومدن نذاشتن تو قرآن رو به مردم برسونی، تو گوش نکن، تو برسون به مردم و اهمیت نده بهشون. چرا؟ چون ما هم گماشتگان آتش رو برمی داریم میاریم اگه بخوان ادامه بدن به کارشون. یعنی ما خودمون از این دین محافظت میکنیم و نمیتونن به هدف برسن. اگه ما نگاه بکنیم درسته ظلم زیاد بوده، از همون زمانی که قرآن نازل میشد چقدر پیامبر زجر کشیدن تا این قرآن رو مردم رسوندن. به محض اینکه پیامبر از دنیا رفتن، هنوز نرفته بودن، در حال احتضار بودن، همین قرآن رو خلافش رو عمل کردن. یعنی ببینید چقدر ظلم زیاد بوده. اما باز میبینیم که خدا از دین خودش حفظ کرده. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما هستیم که ازش محافظت میکنیم. پس تو گوش به حرف اونها نده. این که میگه اطاعت از اونها نکن توی قرآن چندین بار تکرار شده. خب این یه سوال ایجاد میکنه که مگه پیامبر از اونها اطاعت میکنن یا میخواستن اطاعت کنن؟ نه، ذره تمایل پیدا کردن و ذره انفعال نرم شدن در برابر جبهه کفر رو خدا برای پیامبرش نمیپسنده، حتی ذره انفعال. و پیامبر به واسطه این وحی پیامبر خداست، درسته؟ تا قبل از این که فرمان اقرا بیاد که پیامبر نبود، پیامبر. پس به واسطه این وحیه که پیامبر خداست و به واسطه این وحیه که پیامبر میدونه چطور باید برخورد بکنه. اینه که اینجا میگه اطاعت نکن. یعنی چی؟ یعنی داره جلوی این رو میگیره که یه موقعی این اتفاق بیفته. عصمت پیامبر با وحیه، یعنی اگر شما وحی رو منها کنید از پیامبر، پیامبر ذاتاً معصوم نیست. پیامبر ذاتاً معصومه؟
نه.
نه، پیامبر به خاطر اتصالش به خداست که معصومه. اگه ما بگیم پیامبر ذاتاً معصومه که شرک میشه، چون هیچ کس جز خدا ذاتی نیست، چیه؟ مخلوقه. اون کسی که همه چی تو ذاتشه کیه؟ خداست. پیامبر از خودش که چیزی نداره و پیامبر اگر اسمتش اختیاری نباشه که ارزش نداره، الگو نمیتونه باشه. چون اسمتش اختیاریه یعنی میتونه اطاعت کنه که خدا میگه اطاعت نکن، منتها به واسطه اتصال به وحی هیچ وقت انجام نمیده و هیچ وقت حتی به ذهنش هم خطور نمیکنه که الان من باید اطاعت کنم. چرا؟ چون از قبل خدا راهبرد رو داده. ما هم اگر بیایم با تأثیر به این سوره بریم دنبال سر پیامبر خدا، الان اون رسول کیه؟ امام زمانمون. ما هم اگه بریم دنبال این رسول، این فرستاده خدا و اون قرآنی که امام با او یکی هست، ببینید ما هر سوره میخونیم به ولایت میرسیم. اصلا شما اگه بخوای قرآن از ولایت جدا بکنی چیه؟ جهنمه. این رسول داره این قرآن رو برای من میرسونه، پس خدا چطوری به من تعلیم داده؟ با قلم وحی. یعنی من اگه رسول رو منها کنم چیزی نمیمونه. کدوم وحی؟ اگه رسول کنار این قرآن نباشه میشه همون قرآنی که گفتن حسبنا کتاب الله و ولایت امیرالمومنین رو قصد کردن. پس این میشه که قرآن با ولایت یکیه، یه نور واحد هستن. الان من اگه میخوام شبیه پیامبر خدا بشم، خدا گفتش که اطاعت نکن از اونایی که مانع تو هستن در رسوندن قرآن و عمل کردن به قرآن. کار به کار کسی نداشته باش، خودتو بچسب. ببین من هر چی تو خواستی تو این قرآن یادت دادم، مواظب باش طغیانگر نشی در برابر این تعلیم. چطور؟ بگی من نیاز ندارم. یه جای ارگان فرهنگی بود، جلسه گرفته بودن برای اینکه نمیدونم مسخره بازی ها هست، پروتکل بنویسیم، نمیدونم چه کار کنیم، چشم انداز بنویسیم، منشور بنویسیم، فلان کنیم. منشور تربیتی میخواستم بنویسیم. من بهشون گفتم که شما میخواید تو این موارد کار بکنید. الان هی میگفتن چه کار کنیم، داره طلاق زیاد میشه تو این بچه ها، زندگی هاشون داره خراب میشه، چی کار کنیم، سن ازدواجشون داره میره بالا. اینا دیگه دردایه که همین بحث حجاب و عفاف هست، داره حجاب و عفاف هی هر لحظه چی میشه، هی شلتر میشه، هی اون برتر میره، از که بهتر بشن دارن چی میشن، بدتر میشن. خب هر کی یه نظری میداد، الان دیدید جلسه هم که میگیرن افراد، هر کی نظر خودشون میگه. من برگشتم بهشون گفتم همه اینا سوره داره، بیاید کارگاه بذارید برای حجاب و عفاف، کارگاه سوره نور بذارید، برای بحث ازدواج کارگاه سوره طلاق بذارید، برای خود ازدواج همه سوره های قرآن رو بذارید، همه سوره فش خدایش کفایت بحث ازدواج رو نمی کنه، برید پیدا کنید توش. اون شخصی که مسئول این برنامه بود میدونید چی جواب داد؟ فقط باید به خدا پناه ببریم که عذاب نازل نشه بهمون با این نوع نگاهمون. برگشت گفت همه چی که تو قرآن نیست، این جمله ایشون هست. حالا ایشون مدیر کل تربیتی اون ارگان هست که خودش چقدر مذهبی و چقدر فلان. من هی اینطوری میکنم میخوام بگم به ظواهر توجه نکنیم. حالا اینطوری چه فرق میکنه؟ حالا اینطوری فرق نداره. مهم چیه؟ مهم نگاه ما به اون منبع تعلیمه. من الان کدوم کتاب و منبع تعلیم میدونم؟ چرا بچه های ما هزار تا کلاس میرن، کلاس قرآن شده یه حاشیه‌ای که حالا برن یا نرن مستحبه؟ چرا؟ چون اصلا قرآن فهمیده نشده، فکر کرده کلاس قرآن بره اونجا مثلا تلفظ حروف رو یاد بگیره و روخانی روانخانی رو یاد بگیره، تموم شد رفت. چرا؟ چون فکر کردیم قرآن فقط همینه، بخونیم ثواب ببریم. میگه اون چیزی که تو نمیدانستی من تعلیم دادم بهت. جدی بگیر برنامه رو. جواب همه سوالاتت کجاست؟ تو این قرآنه. اینه که میگه اگه سوال داشتی فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون، انا انزلنا الیکم ذکرا، این ذکره، ان هذا ان فی هذه تذکره ان فی ذلک لذکرا. چقدر خدا تکرار کرده ذکر بودن قرآن رو. حالا میگه فسألو اهل ذکر. اهل ذکر کیه جز امام؟ اهل ذکر کیه جز امام؟ میگه برو سوالتو از اهل ذکر بپرس. یعنی کی؟ یعنی کسی که اهلیت با ذکر داره. ذکر چیه؟ قرآن، درسته؟ کسی که قرآن بلده برو از اون بپرس سوال تو، که امامه، که امامه، برو دنبال امام. حالا اون روز یه روانشناس رو آورده بودن، خیر سرمون اینا مثلا روانشناسی اسلامی هم خوندن. خب ایشون برگشت گفتش که من اینو گفت، گفتش که میخواست تبلیغ کنه برای مرکز مشاورش، گفت خدا گفته، خدا گفته فسألو اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. یعنی خودش رو اهل ذکر میدونست. حالا تو همون جلسه اینو تو مدرسه بچه ها دعوت کرده بودن، ایشون رو گفتن جلسه چی میگن اسمش؟ نه یه چیزی یه اسمایی میذارن روش، نمیدونم تربیت خانواده چی چی، یه همچی چیزایی اسمایی روش میذارن. مادرها رو میگن حتما بعد بیاین فلان، روانشناس دعوت کردیم، روانشناس دعوت کردیم، واجبه فلان. حالا ما رفتیم، این بنده خدا اومد نشست با کلی کلاس و راننده شخصی و این حرفا. خب حالا ایشون گفتش که خب سوالتون چیه که من رو همون مثلا این بحث و این جلسه رو ببندم؟ کسی حرف نزد، من سریع بحث و چیز می گفتم که چیکار کنیم بچه هم به خاطر خدا درس بخونن. مدرسه بود دیگه، همینه که گفتم یه گوی جا خورد. گفتش که حالا کی به خاطر خدا درس میخونه که بچه های ما بخونن؟ یعنی جوابش این بود، دقیقا جوابش این بود. حالا بقیه سوالاتون هیچ که هیچ مشکلی نداره. آره چیکار کنیم بچه مشقشو بنویسه، چیکار کنیم بچه مثلا حرف معلمو گوش بده، چیکار کنیم بچه علاقه به درس داشته باشه؟ ها اینا سوالای خوبیه، شروع کنیم اینا رو جواب بدیم. آخرش هم گفت چی؟ فسألو اهل ذکر. یعنی خودشو اهل ذکر میدونست. همون سوال اولو که ایشون اینجوری پاسخ داد، من تا ته ماجرا رفتم که این هیچی بارش
نیست.
هیچی نمیدونه. مهمترین سوالی که من باید پاسخشو بدونم اتفاقا همینه. چرا؟ چون بچه‌ای به خاطر خدا درس نخونه، اون درس خوندنش هدره، هدره، بیخاصیت، عبسه. قرآن یاد بگید، با قرآن به بچه یاد بدید چجوری عاشق خدا بشه، اون وقت دیگه هر کاری بکنه به خاطر کیه؟ برای خداست. الان شما هی بچه رو مجبور کن مشق بنویسه، چه فایده داره؟ همه سواله براش، میگه من برای چی باید درس بخونم؟ چقدر ما بدبختیم، چقدر میگن مخصوصا شب امتحان. حالا خدا رو شکر که خدا در مدرسه ها رو بست، در مدرسه ها رو بست. بعد امتحان دیروز دخترم یه جوکی براش فرستادم میخوند، میگفتش که ترم اول معدلش 13 بوده، ترم دوم شده 20. خدایا تو چه کردی با ما؟ آره. یعنی بچه ها چی کار کرد؟ چجور امتحان دادن امسال؟ این درس ارزش داره؟ میخواد بره پایه بعد هیچی بلد سمر رو کتاب نمیشه. یه بنده خدا رو من میشناسم، داییش مهندسه. خب این کلن امتحان فیزیک رفت خونه داییه، همه یه سوالا رو داییه جواب داده راحت. یعنی کل اون یک ساعت دو ساعتی که میخواست امتحان بده قشنگ برگرد داده به دایی خودش، بازی کرده بود، نمیدونم چیکار کرده
بود.
گروه که هیچی، اصلا دعوا میکردن بچه زرنگ کلاسو که چرا این عکسی که فرستادی واضح نیست، یکی دیگه بفرست. آره قشنگ اون اول حل میکرد، عکس رو میفرستاد تو گروه، خیلی قشنگ باحال، چقدر لذت بخش. آره ولی همچین بچه هایی واقعا فلسفه امتحان میفهمن دیگه. اون چه ارزشی داره؟ هزار سال تو اصلا میخوام مدرک امسال رو نگیری، اگه واقعا سال دیگه همین اوضاع باشه باور کنید ما اصلا نذاریم بچه ها برن مدرسه، بشینیم قرآن یادشون بدیم به نفعشونه. این چه درس خوندنی؟ یا باید معلم خصوصی بگیرم بهش درس بده یه چیزی یاد بگیره، یا اینکه یعنی چی وقتشو تلف کنه موقع امتحان همه کاری بکنه بعد مثلا یه نمره 20 هم بگیره؟ چه ارزشی داره؟ فقط وقت تلف کردنه، فقط وقت تلف کردنه. من قراره با این قرآن به خدا برسم، نه با هیچ چیز دیگه ای. بهش میگی چرا کلاس تدبر نمیای؟ درس دارم، وقت نمی کنم بیام. حالا هزار جور مشکل توی زندگیش داره، هزار جور مشکل که خودش و دیگران رو بیچاره کرده سر اون مشکلاتش، که من دیدم داره بچه رو از مهد کودکی که گذاشته به خاطر درس خوندن خودش داره میاره، انقدر خسته و اعصاب خورده داره بچه رو دعوا میکنه. تو میخوای با این درس به کجا برسی؟ اینه که ما نباید استغنا بورزیم در برابر تعلیم خدا. خدای من الان اومدم به تو اعلام کنم تنها آموزگاری که میشناسم تو هستی. خدایا تو معلم منی، خدایا تو استاد منی. منو بپذیر به عنوان یه شاگردی که هیچی بلد نیست، صفر، هیچی بلد نیستم. یعنی عجز خودم رو اون سجده‌ای که میگه بکن یعنی چی؟ اون یعنی من هیچی نیستم، من پیشونی خودم در پیشگاه تو خدا به خاک میمالم، من هیچی نیستم در برابر تو. پیامبرش هیچی نیست در برابر خدا که ماها بخوایم استغنا بورزیم، ماها بگیم یه چیزی بلدیم. سوره علق خیلی سوره بزرگیه، شالا صاحبش بیاد برمون بگه، شالا مبینش بیاد، اون مفسر حقیقی بیاد. یکی از بزرگترین آرزوهایی که باید داشته باشیم اینه که اون کلاس تفسیر رو بچشیم. چی میشه اون؟ چی میشه اون واقعا؟ آقا بیاد بر ما تفسیر بگه. پشتیبانی خدا از قرائت قرآن توسط پیامبر صلوات الله علیه و آله صلی الله علی محمد و آل محمد و فرجهم و اهل اعدام. انسان جاهل خود را از قرآن و در حقیقت از تعلیم پروردگار بی نیاز می بیند، طغیان می کند و در صدد مانع شدن از قرائت قرآن توسط رسول اکرم صلوات الله علیه و آله برمی آید. خدا از قرائت قرآن توسط رسول خودش حمایت میکنه. ببینید تا اون لحظه آخرم باز خدا اجازه نداد به پیامبر کوتاه بیاد. اشکال نداره حالا نمیذارن نگو، نه نه، برو سجده ادامه بده، به تقرب خودت برس. اگه همه عالم هم به حرف قرآن ما گوش نکردن باز فرقی برای ما نمیکنه. هیچ فرقی نباید بکنه برامون. که الان مثلا برفرض ما بیم آمار بگیم حالا چند نفر عمل کردن به این سوره ها، به ما چه ربطی داره؟ ما کارمونه که قرآن رو نشر بدیم. کسی خواست گوش کنه خودش نونشو میخوره، کسی نخواست خودش تازیانه میخوره، به ما ربطی نداره. خدا هم حرفش با بشر همینه، میگه من همه چی رو به یاد دادم، میخوای گوش کن خودت به سعادت برس، میخوای گوش نکنی تهش تازیانه است، عمل خودت هم هست، چوبشو میخوریم، چوب ندونم کاری خودتو میخوریم. خدایا ما قسم میدیم به تو، خدای ما تو رو قسم میدیم به حق سوره علق و اون پیامبری که زجر کشید تا این قرآن رو به ما برسونه. خدایا ما رو پارکاب امامی قرار بده، قرار بیاد این قرآن رو به ما تعلیم بده. خدایا به ما بچشون یه لحظه از اون جلسه تعلیم قرآنی که قراره از تو اما به واسطه امام تو به ما برسن، اون کلاسه رو روزی ما بکنه انشاءالله. اللهم عجل ولی کر فرج و العافیت و النصر و جعل نامن خیر عوانه و انصاره و المستشهدین و بین عده سلامتی و ظهورشون انشاءالله که پذیرفته باشن صلوات بفرستیم. سجده هاشو برید، سجده هاشو برید. الان هم نتونستید بعد نمازتون یا هر وقت تونستید برید، چون خدا هدفش اینه که ما سجده رو بریم. آره اون بندگیه رو بهش برسیم.